سلامی دوباره به محضر شما خوبان همراهان عزیز و گرامی رادیو معارف و تبریک ایام جشن و سرور ماه ربیع الاول ولادت سراسر سعادت نبی مکرم اسلام و حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما را پشت سر گذاشتیم. انشاءالله دلتون شاد و مسرور به محبت پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. به ساعت 8:30 رسیدیم. شما هموطنان گرامی همچنان شنونده رادیو سراسری معارف هستید. بعد از خبرهای ساعت 8 ابتدا دعای باران رو از صحیفه پرنور سجادیه با هم زمزمه میکنیم و ساعت 8:45 هم براتون برنامه پرسمان انقلاب رو در نظر گرفتیم که استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین ابوطالبی به سوالهای مربوط به انقلاب اسلامی پاسخ میگن. برنامه پنجره رو ساعت 9:20 میشنوید که اختصاص داره به سیر تاریخی نماز جمعه از زمان پیامبر گرامی اسلام تا زمان معاصر و 9:40 زمان پخش برنامه تشرف خواهد بود. به مناسبت این ایام خجسته یک برنامه زنده رو براتون در نظر گرفتیم. نامش هست حضرت مهربانی 70 زمان این برنامه است که ساعت 9:50 تقدیم خواهد شد. ساعت 11 زمان پخش خبرها از رادیو سراسری معارف خواهد بود. بعد از این برنامه پارسایان رو میشنوید، سیره و رفتار علما در بیان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی و زمزم احکام رو 11:25 شنونده خواهید بود با پاسخگویی به سوالهای شرعی شما. با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر امروز به وقت قم بینیم که 12:03 هست. بعد از این برنامه با شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف خواهیم بود با برنامه سرمشق سخنان استاد محدثی. موضوع صحبت ایشون هم بررسی موضوعی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه است. روایت کتاب اقیانوس مشرق رو ساعت 12:45 میشنوید و بر بال سخن ساعت 13 پخش میشه. این برنامه اختصاص داره به سخنان ارزشمند مدیر محترم حوزه‌های علمی سراسر کشور حضرت آیت الله اعرافی که در جلسه با اصحاب رسانه این سخنان ایراد شده. روایت عشق رو 13:30 براتون در نظر گرفتیم. گفتگو با مادران و همسران معزز شهدا و پایان بخش برنامه این نوبت هم پیام ولایت خواهد بود ساعت 13:55. دعوت میکنم همراه باشید با ما در برنامه در مجموع برنامه این نوبت رادیو معارف دعای پرفیض باران رو که از صحیفه مبارک سجادیه هست با هم زمزمه میکنیم. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی. نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمران وأحيي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما قدر و واسع درر و وابل سریع عاجل توهی به ای ما قدمات و ترد به ای ما قدفات و تخرج به ای ما هو آت و توسع به ای فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ممرئا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه های درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بیزیان و بیکران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد، تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهارپایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شست و شو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورید، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برای ما بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیاری، آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازی.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میایی سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه. ایرانه
سرای همی بردامد سپید دمید دل یر کز این راه پر خون خورشیدی خجست رسید خورشیدی خجست
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه پرسمان انقلابی که تقدیم شما خوبان میشه. انشالله که فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه رو همراهی کنید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنه و در همین ابتدا دستولی تقدیم میکنه و از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف و 30553 سامانه پیام کوتاه ما. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر ابوطالبی، کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی که برنامه قبلی هم خدمتشون بودیم و انشالله که در این برنامه هم بتونیم با هم دیگر گفتگوی خوب رو داشته باشیم. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما. انشاءالله بتونیم بحث خوبی رو در این برنامه با هم دیگر داشته باشیم. با برنامه پرسمان انقلاب با شما عزیزان هستیم. هر گونه سوالی داشتین نسبت مسائل جاری در کشور، مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، میتونید با پرسمان انقلاب ارتباط بگیرید، به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو بفرستید. انشاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. و اما بریم سراغ سوالات. 0912-88-54 شماره آخرشونه که سوالی رو پرسیدن. جناب استاد ابوطالبی در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مبحث اتحاد و وحدت در کشور، چرا رهبر انقلاب از کلید واژه اتحاد مقدس برای وحدت و انسجام ملی استفاده کردن؟ آیا انتقاد از عمل کرده برخی مسئولین مخالفت با اتحاد مقدس است؟ لطفا توضیح دهید.
خدمت شما عرض بکنم که خب این بحث وحدت و اتحاد و انسجام ملی در ایام جنگ 12 روزه و بعد از اون بارها توسط مقام معظم رهبری روش تکیه شده و
بله.
اخیراً هم خب با عنوان اتحاد مقدس ازش یاد کردن. شاید علت این که این تعبیر رو مقام معظم رهبری به کار بردن این هست که ما الان در یک جنگی واقعاً قرار داریم با تقریبا همه قدرت‌های به اصطلاح استکباری در دنیا، اروپایی‌ها، آمریکا، اسرائیل و همه این ازنابشون حتی تو منطقه، و
همه اونها که... با متحد شدن.
بله اونها واقعا همه متحد شدن و اتحادشون هم عملا تو جنگ 12 روزه نشون دادن. یعنی ما وقتی که با اسرائیل در جنگ بودیم یا داشتیم دفاع میکردیم از تجاوز رژیم غاصب، خب حتی میمودینیم اردن و برخی از این کشورهای منطقه و البته اروپایی ها پایگاه هاشون امکاناتشون خود آمریکا اینا همه در این لایه دفاعی از رژیم صهیونیستی دفاع کردن و امکاناتشون رو در اختیار او قرار دادن.
بله.
و واقعا جنگ ما و اسرائیل نبود، جنگ ما با تقریبا همه قدرت های برتر دنیا و چه بسا آخرین تکنولوژی های روز دنیا بود. بنابراین ما واقعیتش اینه که یک اتحادی اون طرف شکل گرفته علیه ما و ما باید بتونیم از پس این دشمن بر بیاییم. خب طبیعتاً اگر بخواد در داخل کشور اختلاف وجود داشته باشه و تفرقه بیفته بین مسئولین، بین مردم و بین اقشار مختلف جامعه، دولت و نظام و خدمت شما عرض بکنم که نیروهای دفاعی ما نمیتونن خوب دفاع لازم رو در مقابل این حجمه انجام بدن. ضمن این که اصلا یکی از هدف اون جنگ ها اتفاقا همینه، یعنی
بله.
هدف اینه که بیش از اون که بخوان حالا مثلا فرض کنید تأسیسات مهم نظامی یا امکانات ما رو بزنن، مثل نیروگاه ها و تأسیسات حیاتی ما رو تحت فشار قرار بدن و از بین ببرن، بیشتر دوست دارن که از درون نظام دچار فروپاشی بشه. لذا بهترین راهی که اونها برای اینکه نظام از درون دچار فروپاشی بشه همین اختلافات داخلی است که میتونه در حقیقت اختلاف بین مسئولین باشه، بعد اختلاف بین مردم و اقشار مختلف مردم باشه، اختلاف بین مردم و مسئولین و نظام باشه که اینها منجر به چالش‌های مختلف داخلی خواهد شد و طبعاً زمینه رو بر اون چیزی که اونها میخوان میتونه فراهم کنه. لذا
در هر حال اون اختلافات، حالا میشه گفت اختلاف سلیقه‌ای که در همه اعصار بوده،
بله
هست، ولی نباید منجر بشه به خدای نکرده تفرقه و دودستگی در داخل دیگه.
در داخل لذا این اتحاد خیلی مهمه و چون به یه معنایی ما در جنگ 12 روزه زمین رو بارها عرض کردیم تو برنامه های مختلف، واقعا میشه گفت امروز تمام کفر در مقابل تمام حق ایستاده. حالا حق که امروز طرفداران جریان حق حتی مردم و قشرهای مختلف اقشار مختلف مردم در اروپا هم هستن که دارن از بحث ظلمی که به مردم فلسطین میشه دارن دفاع میکنن و
بله.
ما اینجا وایستادیم و از ایران دفاع کردن کشورهای مختلف. لذا این یک آرایش کامل جبهه حق و جبهه باطله. لذا به نظر میرسه به این دلیل مقام معظم رهبری تعبیر اتحاد مقدس رو به کار بردن. یعنی امروز ما باید به طور کامل هممون در مقابل این دشمن باطلی که میخواد اصل نظام جمهوری اسلامی جبهه مقاومت رو در حقیقت از بین ببره بیستیم،
چون اتحاد یک هدف مقدس داره.
بله قطعا یک هدف مقدس داره و در مقابل کل کفر و باطله، لذا این تقدسش از اینجا میاد. اما قسمت دوم سوال که گفتن آیا انتقاد از برخی از مسئولین مخالفت با این اتحاد هست یا نه، ببینید انتقاد اگر واقعا انتقاد دلسوزانه و ناسهانه باشه نه، هیچ وقت مانع اتحاد نیست، کما اینکه به تعبیر روایت می‌فرماید احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، بهترین دوستان من کسانی هستند که عیب منو به من تذکر بدن. انتقاد اگه ناسهانه باشه، یعنی آدم نقصی رو می‌بینه تذکر بده یا اشتباهی رو در عمل کرده مسئولی می‌بینه تذکر بده و راهکار بهتر بده، بگه آقا به جای اینجا این کار اینطور این کارو می‌تونید انجام بدید. و همه ما هم میفهمیم که نقد کردن غیر از تندی کردن و تیکه انداختن و کنایه زدن و اینهاست. لذا اگر نقد درست و صحیح باشه معمولا هم آدم های سالم خودشون هم از نقد استقبال میکنن. کسی که ریگی در کفشش نباشه، کسی که واقعا بخواد خودش کارش خوب انجام بشه، باید از نقد استقبال کنه. لذا اگر انتقاد به معنای صحیح کلمه اتفاق بیفته نه، چه مخالفتی با اتحاد داره. منتها اگر این انتقاد به نوعی نیش و کنایه و اختلاف افکنی و توهین و اینجور بحثا توش باشه، طبیعیه که خب منجر به واکنش طرف مقابل میشه، منجر به دعواها و خلاصه تفرق افکنی های داخلی خواهد شد. بنابراین این نکته مهمه که نه از اون ور بوم باید بیفتیم که بگیم حالا که رهبری گفتن اتحاد پس دیگه هیچ کس هیچ اشکالی رو نباید مطرح کنه، نه مجلس باید بر دولت نظارت کنه،
بله.
بر وزرا نظارت کنه، مردم باید بر مجلس بر دولت همه نهادهای نظام از باب نصیحت الائمه المسلمین، از باب امر به نظم و منکر نظارت بکنن و گروه‌های سیاسی باید همدیگر رو نقد کنن. مطبوعات ما، رسانه‌های ما، اینا همه کارشون نظارت و نقده. منتها باید دقت کنیم که این نقد نقده دلسوزانه و ناصحانه باشه که منجر به درگیری و تنش و اختلافات گروهی و سیاسی و اینها نشه. اگه این مدلی نقد بشه قطعاً مخالف که نیست، بلکه کمک کننده هم هست. چون حالا مقام معظم رهبری فهموندن که مثلا باید دولت حمایت بشه، رئیس جمهور حمایت بشه. خب حمایت از رئیس جمهور باز به این معنی نیست که ما هیچ وقت هیچ اشکالی رو مطرح نکنیم. اتفاقاً اشکال صحیح و درست خودش یک نوع حمایته، چون داریم کمکش میکنیم که از اون راه غلط دور بیفته. لذا نه از اون ور بیفتیم که بگیم هیچ نقدی نباید کرد، نه از این ور که بگیم خب نه حالا که نقد میشه کرد، حالا هر نوع ادبیات تندی یا هر نوع اختلافی رو بخوام بیاریم وسط و این فضا رو تنش زا بکنیم. لذا به شکل ناصحانه و دلسوزانه و عادلانه اگه نقد و منصفانه شکل بگیره به نظر منافاتی هم نداره.
بله درسته. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات جناب استاد ابوطالب. همچنان با ما همراه باشید، فرصتی رو میگیریم برمیگردیم با شما هستیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
و اما بریم سراغ سوال بعدی. مکانیزم معاشه چی هستش، یا همون به تعبیر اسنپ بک، و اینکه حالا چه تأثیری واقعا بر روی اقتصاد و معیشت مردم میتونه داشته باشه و ایران در مقابل اون چه کارهایی رو میتونه انجام بده؟
خب مکانیزم معاش اصطلاحاً یک فرایندی است که در حقیقت در قرارداد جامعه مشترک بین ایران و پنج به علاوه یک به نام برجام پیش بینی شده و به این معنا هم هست که اگر هر یک از اعضا ادعا بکنه که سایر اعضا به ویژه حالا ایران که سر بحث هسته‌ای ایران در حقیقت اصل این قرارداد نوشته شده نسبت به تعهداتش در حقیقت کوتاهی کرده یا تعهداتش عمل نکرده، با شکایت یکی از اعضا که مدعی بشه که این عضو به ویژه ایران این کار رو نکرده، تعهداتش عمل نکرده، این مکانیزم معاشه اصطلاحاً عمل میکنه و مثل یک معاشه ایست که چکانده میشود. تحریم هایی که در حقیقت تحریم های شورای امنیت که بر اساس برجام تعلیق شده، حالا اینم همینجا خوب اشاره بکنیم که اصل برجام برای این بود که این تحریم ها لغو بشه و خب متاسفانه طبق اون چیزی که نوشته شد لغو نشد و تعلیق شد، یعنی موقتا تعطیل شد و خود همین تعلیق شدن یعنی امکان بازگشت هست.
با اینکه ما به همه تعهداتمون عمل کردیم.
بله بله.
اما اونها باز به عهدشون وفا نکردن.
اصلا یکی از اشکالات تو خود همین نحوه نگارش این برنامه است که استفاده از لفظ تعلیق به جای لفظ لغو، چون لغو اگر بشه تحریم ها میشد با این برجام، دوباره بازگشت تحریم ها نیازمند یک مصوبه جدید تو شورای امنیت و اون مصوبه جدید رو بالاخره اون اعضای پنج عضو دائم میتونن باش مخالفت بکنن. یعنی مثلا فرض بکنید الان تو این شرایط روسیه و چین میتونستن اگر شورای امنیت بخواد تحریمی رو علیه ما وضع بکنه، اونا میتونن با مخالفتشون لغوش کنن، نذارن این تحریم علیه ما وضع بشه.
بله.
اما چون بحث تعلیق اومده، تعلیق یعنی تحریم برقرار
موقتا،
فعلا موقتا اعمال نمی‌شود. این مکانیزم معاشه باعث میشه که اون تعلیقه برداشته بشه و خود به خود همه اون تحریم‌ها چی میشه؟ دوباره اجرایی میشه و برمیگرد. حالا یه فرایندی داره که توی کمیسیون مشترک برجام که متشکل از همون اعضاست، یعنی ایران و پنج به علاوه یک که ایران هست و پنج عضوش دائم شورای امنیت، آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و چین به اضافه آلمان.
بله.
که عملاً هفت عضو داره این کمیسیون. اونجا حالا هر کدوم از اعضا که الان این سه کشور اروپایی، انگلیس و فرانسه و در حقیقت آلمان دنبال این داستان هستن. که هر کدوم از اینا اگر اعلام بکنن که ایران به تعهداتش عمل نکرده در برجام، خدمت شما عرض بکنم که این یه فرآیندی داره که اون کمیسیون اگه تایید کرد ظرف این مدت 30 روزه این تحریم‌ها برمیگرده. حالا اگه کمیسیون به توافق نرسیدن که طبیعتاً میرسن، میره شورای امنیت و اونجا شورای امنیت باید نظر بده و این هم از اون چیزایی نیست که دیگه وتو بتونه بشه، چون مصوبه جدید شورای امنیت نیست. یعنی بازگشت تحریم ها رو